منتها چجور آهسته سخن گفتن با خود رو میگیم وسوسه. اون حالا آهسته سخن گفتن با خود و من اسمشو میذارم خودگویی، که راحت تر گفتگو کنیم راجبش. خودگویی، با خود حرف زدن، این با خود آهسته حرف زدن. چجور خودگویی هایی رو ما میگیم وسوسه؟ اون نوع خودگویی هایی که وقتی سراغ ما میاد ما رو از اهداف مطلوبمون باز میداره، دور میکنه.
بله.
اینجور خودگویی های منفی معارض با هدف مطلوب و متعالی رو در دین اسلام میگن وسوسه. اهداف مطلوب مثل چی؟ اهداف مطلوب مثلا فرض کن من یه هدف دارم، مثلا تحصیلات عالی، یه هدف مطلوبه. تربیت فرزند یه هدف مطلوب میتونه برای آدم باشه. کسب روزی حلال، برای چی سر کار میری؟ برای چی تلاش میکنی؟ من هدفم کسب روزی حلاله، مثلا این هدف مطلوبه. خدمت به اجتماع یه هدف مطلوبه. بله. نمیدونم، خیر رسانی های اجتماعی یه هدف مطلوبه. نه بالاتر بیام میخورد هدف متعالی تر، خوشنودی خدا، تمام کارامو من به خاطر اینکه خدا خوشنود باشد و راضی باشد انجام میدم. بله. خب اینا اهداف متعالی و مطلوب زندگی منه. حالا من تا میام یه کاری رو انجام بدم، یه حرکتی رو انجام بدم، یه رفتاری انجام بدم، ممکن است در من یه سری خودگویی ها فعال بشه که نه بابا فایده نداره، برای چی؟ نه بابا این کار نکن. نمیتونی برسی به اونجا، فایده نداره، اون یکی ببین اینجوری کرد نشد. در من یه حس منفی تولید میکنه و اون وقت وقتی این خودگویی ها و وسوسه ها در من فعال میشه، یه چیز دیگه در روان من فعال میشه به نام هوای نفس. بس هوای نفس چیزی غیر از وسوسه است. وسوسه تو ادبیات دینی ما کار شیطانه.
بله.
هوای نفس کار ما آدم هاست،
درون خود ماست.
درون خود ماست.
بله.
متا وسوسه میاد با هوای نفس ترکیب میشه. هوای نفس همون میل هاست، میل ها و کشش های منفی است که در ما ایجاد میکنه. وقتی من خودگویی در خودم ایجاد میکنم که نه فایده نداره، نمیشه، نه نمیخواد بری به اون سمت، بعد میل فعال میشه که ول کن این رفتار رو بابا، برو همون رفتار قبلیه رو انجام بده.
بله.
اون که لذتش بیشتره، اون که راحت تره، اون که سبک تره، خودتو به درد سر میندازی برای چی؟ یا نه اون حتما منظورش این بوده، قصدش این بوده، اون میخواسته آسیب بزنه به من، پس برو باش معارضه کن، مبارزه کن مثلا. اینها این میله وقتی در من فعال میشه، اون وسوسه با این هوای نفس با هم ترکیب بشن، منو سوق میدن به سمت اون رفتار ناسالمه. که ویژگیاش رو تو بخش قبل عرض کردم. یعنی وقتی من در من شروع میکنم با خودم حرف زدن که نه نمیشه، نه فایده نداره، نه من نمیتونم موفق بشم، نه رها خواهم کرد، در من یه حس ناامیدی تولید میکنه، یه حس در واقع ناآرامی تولید میکنه که منو اجازه نمیده حرکت بدم.
بله.
به سمت رسیدن به اون هدف.
بله، بسیار خوب. حالا اونجایی که وسوسه، یعنی اون دعوت رو عرض کنم که یه جورایی وسوسه های شیطانی با نفس ما دست به دست هم دیگه میدن، اصطلاحا میگن موش و گربه با هم میسازن، پدر بقال رو در میارن. یعنی اون آدم رو از پا در میارن،
سوق میدنش به سمت رفتارهای ناسالم دیگه.
بله.
یعنی رفتارهای ناسالمی که فرد شروع و پایان کار دیگه دست خودش نیست، از دستش خارج میشه. میگه اصلا کنترل از دستم در اومد. حالا مثلا چون درگیری ها شما ببینید، میگیم چی شد، مثلا یه دفعه اصلا نفهمیدم چی شد، انگار از اختیار از دستم در اومد مثلا.
یعنی
شروع پایان رفتار دیگه از دستم خارج شد دیگه، بعد رفتاری انجام دادم که بعد شدیداً پشیمانم، بعد نمیدونم رفتاری بود که خلاف اهداف متعالی منم بود. همه اینا ریشه در یک وسوسه و یک هوای نفس.
بله، بسیار عالی. حالا تا اینجا نکاتی که مطرح شد از زنشون آمدم عنایت دارن، از این بعد شاید یه مقداری دقیق‌تر به سوال ما پاسخ بدن که به نظر شما اگه در زندگی ما خیشتنداری و خود مهارگری نباشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
توی جاده پا بذاریم کوله بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل، فرصت پرنده بودن، وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر توی آینه پدران.
یه روزی دنیا زلاله، یه روز مبری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره.
دنیا با تموم غمهاش بعضی وقتا مهربونه، کاشکی آدم قدر عمرو توی هر لحظه بدونه.
چرا بعضیا نمیتونن تو مواقع استرس ها و سخت تو زندگیشون خیشتندار باشن؟
خب اون به درون خودشون برمیگرده، درونه به هم ریخته ای دارن، آرامش ندارن، به خاطر همین نمیتونن خودشون رو کنترل، مدیریت درونی ندارن.
طبیعتا این نیاز به تمرین داره دیگه. حالا توی اصلا مباحث اخلاقی میگن یه سری از بخشای تمرینی اینه که انسان مباحث نظری رو بخونه. مثلا سمی روایت که امیرالمومنین که خدمتتون عرض کردم، انسان باید خودش رو آماده کنه از قبل که وقتی عصبانی شد چه کارهایی باید انجام بده، چه چیزایی براش مفیده، چیزایی بد. دلیلش میگم به منظرم یه بخشش این مباحث نظری که انسان نمیدونه اینها رو، یه بخشش هم اینه که طبیعی نیاز به تمرین داره. خب ممکنه بار اول عصبانی شه، دست خودش خارج شه بار دوم، اما مورد نهم، دهم، یازدهم ان شاءالله دیگه هی برطرف میشه دیگه. هم تمرین نیاز داره، هم مباحث نظری.
هم بستگی به اعصاب آدم داره، نمیدونم، یا استرس، یا اینکه نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم.
ممکنه عادتشون باشه، ممکنه نوع فکر کردنشون رب داشته باشه، ممکننه رب داشته باشه به یک عادت، عادتی که قبلا کرده داشتن، اینکه کارهایی کردن آرامششون رو به هم زده.
یک دلیلش اینه که قبلش برای اون آمادگی ما برای در خودمون ایجاد نمی‌کنیم، چون در موردش فکر اصلا نمی‌کنیم. یعنی ما در مورد این که ما یک سرمایه‌ای از مهر و محبت و عشق در بین انسان‌ها داریم و اون وقتی که ضربه می‌خوره به این راحتی یا ترمیم نمیشه در ما وجود نداره، چون به این فکر نمی‌کنیم. مثل میمونه که یک ظرف بسیار گرون و زیبا خونمون داریم و به این فکر نکردیم که اون رو در جایی قرار دادیم که اگر بیفته بشکنه به این زودی ها و شاید هیچ وقت هم جبران نشه.
خب صبور نبودنمونه دیگه. این امر رشد که عرض کردم نیاز به صبر داره، نیاز به رنج داره. یعنی نمیشه خیلی چیزا زود و فوری فوری نمیشه، باید صبور بود، باید کنترل که متاسفانه نکردیم دیگه. خب تزکیه نکردیم خودمونو، اصلاح نکردیم خودمون رو،
یاد نگرفتیم،
بله تمرین هم نکردیم. حضرت امیر میفرماد که اگر حلیم نیستی، صبور نیستی، فتحلم، خودتو به عدا در بیار، عدای صبورا رو در بیار، کم کم صبور میشی.
بله خیلی ممنون. گزارش همکارم سکا خانم نجاتی بود که با شما مردم بزرگوار صحبت کردن. چند مورد پیامک بخونیم و انشالله ادامه بحث و خدمت های دکتر باشیم. خانم تازی که از گرگان در پاسخ به سوال ما نوشتن که خیشتنداری خودسازی درونیه و به نفع خود انسان و جامعه است. آقای عبدالله زاده از بابل نوشتن معمولا اگه ما در زندگی و اجتماع خیشتنداری نداشته باشیم، باعث میشه که کبر و غرور که جزء نفس اماره است بر رفتار و زندگی ما چیره بشه و تو برخوردها باعث دردسر میشه. آقای قادر شاهقلی از میانه مرقوم فرمودن گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی، انسان با خیشتنداری عزیزتر خواهد شد. 912-2797 نوشتن اگه خیشتنداری در زندگی افراد نباشه، اون صداقت، صفا و صمیمیت از زندگی میره و طرف مقابل از ترس جدالهای آینده مسائل رو پنهان میکنه. و شنونده عزیزی گفتن دیروز درست به تأثیر عقده‌های کودکی در ناتوانی در خیشتنداری پرداخته نشد، این موضوع من رو در خواب و بیداری آزار میده. حالا اینکه چقدر مهم موضوع آموزش مهارت خیشتنداری که همیشه گفتیم که از سنین پایین بایستی این کار آغاز بشه، اونم با فنونی که حالا یاد خواهیم گرفت، در یه فرصت مناسب دیگری انشالله اگر قرار باشه که رفتار سازی بشه و راهکارهای خیلی وسیع تری طرح بشه، نیاز به یک زمان بیشتری داره که ما خدمت های دکتر باشیم. اجالتاً این که های دکتر اگه بخوایم خیشتندار باشیم، ملزومات این کار چیه؟ چه زمینه‌های لازم هست؟ به نظرم میتونه پایان بخش بحث ما باشه.
بله. الان شنوندگان محترم حتما این سوال براتون ایجاد میشه. خب ما الان ویژگی‌های رفتار ناسالم رو فهمیدیم چی؟
بله.
فهمیدیم که اینا تحت تاثیر امیال و وسوسه ها قرار میگیرن. خب الان چیکار کنیم جلو اینا رو بگیریم؟
بله.
می‌خوایم خیشتندار باشیم. حالا همینجا تو برنامه اون سوال مخاطب محترمتون که اشاره کردن تأثیر قداهای کودکانه در رفتار بزرگسال، خب اگر احساس میکنن که مثلا خیلی آزاردهنده شده و شاید لازم باشه که از نزدیک با یک مشاور محترمی صحبت بکنن، جزئیات مسائل زندگیشون طرح کنن، احتمالاً بهتر میتونن کمک کنن.
بله،
تو برنامه های عمومی ما کلیات رو طرح میکنیم.
درست،
همونجوری که شما فرمودید. خب سوال، خب الان ما امیال رو شناختیم، رفتارهای ناسالم رو فهمیدیم چه ویژگی‌ای داره، فهمیدیم که اونا تحت تاثیر وسوسه و هوای نفسن. خب الان ما می‌خوایم خودمون رو کنترل کنیم، اصلا دوست داریم اهل مهار باشیم، چه کار باید بکنیم؟ من ابتدا با این آیه شریفه شروع می‌کنم که تو سوره مبارکه اعراف آیه 201
بله
فرمود ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فزهم مبصرون. این جریان خیشتنداری رو خوب برای ما ترسیم میکنه. اگر شنوندگان محترم خاطر شریفشون باشه، در جلسه اول اگر حضور داشته باشن، ما تقوا رو گفتیم چی؟ گفتیم خیشتنداری با انگیزه های مقدس. گفتیم وقتی ما خیشتنداری میکنیم با یه سری انگیزه های متعالی، یعنی این تقوا. حالا آیه شریفه میفرماد کسانی که تقوا میورزند، یعنی کسانی که خیشتندارند و خیشتنداریشون هم با انگیزه های مقدسه، زمانی که یک وسوسه شیطان براشون ایجاد میشه،
بله،
در لحظه یاد میکنند. چی رو یاد میکنن؟ حالا بعضیا میگن یعنی خدا رو یاد میکنن، بعضیا میگن اهداف متعالیشون رو یاد میکنند. وقتی این کار انجام میدن، فزاهم مبصرون، در لحظه آگاه میشن و خارج میشن و خیشتندار میشن.
بله. خب
حالا پس اگر ما میخوایم خیشتندار باشیم، سه تا چیز لازمه. یک، ما باید اهداف روشنی داشته باشیم برای زندگیمون.
بله.
دو، انگیزه داشته باشیم برای خیشتنداری. سه، نظارت دائمی داشته باشیم رو خودمون. این سه تا عنصر اصلی خیشتنداری.
بله.
حالا اهداف، ببینید ما اهدافمون رو در یه تقسیم بندی، اهداف زندگی ما میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. بعضی ها اهداف هاشون تو زندگی بیرونیه، مثلا برای کسب شهرت داره فعالیت میکنه فقط، برای رسیدن به یک موقعیت داره فعالیت میکنه، برای رسیدن به پول داره تلاش میکنه فقط، برای دیده شدن داره تلاش. اینا اهداف میتونه اهداف باشه، منتها اهداف بیرونیه.
بله.
اما بعضی اهدافش زندگیشون اهداف درونیه.
درونی.
اهداف درونی یعنی مثلا خیر رسانی اجتماعی، مثلا کسب روزی حلال، مثلا ارتقای خود و خانواده و اجتماع. میگی مثلا برای چی داری تلاش میکنی؟ میگه من میخوام خیری به جامعه برسونم، میخوام به خانوادم خیر و ثمر برسونم، نمیدونم، فرض کن به خاطر خدا دارم تلاش میکنم. این همشه اهداف درونی. و جالب پژوهش‌ها نشون میده که اونایی که اهداف درونی تو زندگی دارن، رضایت از زندگیشون بیشتره تا اونایی که اهداف بیرونی دارن تو زندگیشون.
بله.
خب حالا بالاخره من باید هدف رو میخوام خیشتندار باشم، من باید هدفی تعیین کرده باشم تو زندگی. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که حالا باید انگیزه داشته باشم. انگیزه ها رو چجوری فعال بکنم برای خیشتنداری؟ من از تجربه های گذشتم استفاده کنم. من به خودم بگم که من تجربه کردم هر وقت خیشتندار بودم اتفاق خوب برام رقم خورد. زندگی گذشتم رو که چک میکنم اینجوری، بررسی میکنم اینجوری. هر وقت تجربه کردم هر وقت خیشتندار نبودم، برای خودم آسیب ایجاد کردم، برای دیگران، برای اعضاخون. یا تو دیگران دیدم اونایی که خیشتندار بودن معمولا راضی ترن، موفق ترن، اونایی که خیشتندار نیستن. این خود این تجربه ها و عبرت ها در من انگیزه تولید میکنه که من هم خیشتندار بشم.
بله.
یا نه، بیام به خودم بگم که کرامت و ارزش من انقدر بالا هست که من خودمو درگیر این رفتارهای ناسالم نکنم. یعنی وقتی توجه کنم به ارزش درونی خودم، خودش انگیزه تولید میکنه برای خیشتنداریم. یا گاهی اوقات پیش بینی آینده رو بکنم، پیش خودم بگم، حساب کتاب کنم، الان این کارو انجام بدم، این رفتار ناسالم ممکنه منو به چی برسونه. این پیشبینی آینده، آینده اندیشی میتونه در من انگیزه تولید کنه که من مهار کنم خودم رو.
بله.
و نهایتاً به حضور خدا توجه بکنم،
اون نظارت دائمی،
نظارت دائمیه که الان یه ناظر محترم به نام خدای متعال دائم داره منو میبینه و رفتارهای منو داره رصد میکنه. پس من به خاطر حضور خدا وارد رفتارهای ناسالم نشوم. یک جمله و تمام. و اون این که خیشتنداری همونجور که عرض کردیم عیار زندگی های متمدنه و پس بیاییم تمرین کنیم، یاد بگیریم که خیشتندار باشیم و دیگران رو هم سوق بدیم به سمت خیشتندار.
انشالله. آی دکتر خیلی متشکرم. محبت از حضور حضرت عالی جناب حجت الاسلام دکتر حمید رفیع هنر، نویسنده و پژوهشگر و روانشناس که زحمت کشیدن تو برنامه این هفته حضور داشتن. با حضرت عالی خداحافظی میکنم. انشالله در فرصت بعدی خدمتون باشیم. برنامه ادامه داره تا ساعت 11.
چند لحظه اندیشه. استادی از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد میزنیم؟ شاگردان فکری کردند و یکی از آنها گفت: چون در آن لحظه آرامش و خونسردی من را از دست میدهیم. استاد پرسید: این که آرامش من را از دست میدهیم درست است، اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنار من قرار دارد داد میزنیم؟ آیا نمیتوان با صدای ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامی که خشمگین هستیم داد میزنیم؟ شاگردان هر کدام جوابهایی دادند، اما پاسخ هیچ کدام استاد را راضی نکرد. سرانجام استاد چنین توضیح داد: هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند، قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. آنها برای اینکه فاصله را جبران کنند، مجبورند که داد بزنند. هرچه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر کنند. سپس استاد پرسید: هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می‌افتد؟ آنها سر هم داد نمی‌زنند، بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می کنند. چرا؟ چون قلبهایشان خیلی به هم نزدیک است. فاصله قلبهایشان بسیار کم است. استاد ادامه داد: هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد چه اتفاقی می افتد؟ آنها حتی حرف معمولی هم با هم نمی زنند، فقط در گوش هم نجوا می کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود. سرانجام حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط به یک دیگر نگاه می کنند. این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله‌ای بین قلب‌های آنها باقی نمانده باشد. امیدوارم روزی رسد که تمامی انسان‌ها قلب‌هایشان به یک دیگر نزدیک شوند.
بله، متشکرم از سکر خانم توکلی به خاطر اجرای بخش چند لحظه اندیشه. ساعت 10:47:25 است. روزهای دوشنبه بخش سواد حقوقی داریم و ارتباط تلفنی با سکر خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. خانم دکتر، راجع به خیشتنداری و خودمهارگری، اصطلاح علمی که حالا زیاد استفاده کردیم تو برنامه این هفته، داریم صحبت میکنیم و طبیعتاً حضرت عالی با توجه به شغلتون، بحث وکالت و ارتباطی که با پرونده ها دارید، اینکه خیشتنداری و این خودمهارگری چجوری میتونه در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشه، به نظرم نکته مهمی است که از ایتالیا انشالله بهش پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. مسئله مهمی رو اشاره فرمودید. در قانون اساسی هم بحث پیشگیری از جرم مورد توجه واقع شده. در اصل 156 قانون اساسی که به وظایف قوه قضاییه اشاره میکنه، در بند پنجم یکی از وظایف قوه قضاییه رو پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین عنوان کرده.
بله.
ببینید، همینطور در قانون ادغام ژاندارمری و شهربانی که تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام شدن،
دوش.
این قانون در مصوب 1370 هست، بیان کرده که به هر حال یکی از وظایف نیروهای انتظامی پیشگیری از جرم هست، یعنی لزوماً مقابله با جرم نیست، مرحله قبلش رو در نظر گرفته. خدمت دوستان عرض کنم که منظور از پیشگیری از جرم در اصل 156 قانون اساسی، اولاً پیشگیری های غیر کیفری است، یعنی پیشگیری های نرم و خیلی آرام.
بله.
و ثانیاً مفهوم مزیق و حداقلی پیشگیری مد نظر هست، نه اینکه ما حالا هر کوچکترین مسئله ای رو ببینیم برای بخواییم پیشگیری کنیم.
بله.
پیشگیری از برهای مسائل خیلی عمده مفهوم هست در اینجا. خب ببینید، وقتی که پیشگیری های غیر کیفری در قانون اساسی و سایر قوانین که از وظایف نیروی انتظامی هست مورد توجه قرار گرفته، در اینجا هست که عوامل درونی، عوامل فرهنگی اجتماعی و نقش اینها در شکلگیری به هر حال جرایم باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیره. نظریه ای رو داریم در بحث جرم شناسی در این خصوص تحت عنوان نظریه کف نفس که به نظریه خیشتنداری هم مشهور هست. بیان میکنه که ببینید در هر جامعه ای ما دو دسته عوامل بازدارنده از جرم رو داریم. یک سری عوامل بازدارنده درونی هستند که به عنوان نوعی مانع و حائل درونی عمل میکنن. خصوصیات روانی افراد، میزان پایبندیشون به اخلاق و مذهب، این مانع درونی رو به هر حال ایجاد میکنه که در حال فرهنگ عامه تحت عنوان وجدان تعبیر میکنیم ما ازش. میگیم مثلا فلانی انسان خیلی با وجدانیه یا بالعکسش. ببینید به هر میزان که در جامعه تعلیم و تربیت و آموزش افراد جامعه از کیفیت بالاتری برخوردار بوده باشه، این چهره از شخصیت انسان یعنی همون وجدان انسان دارای استحکام بیشتری است. بنابراین همچین فردی ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، هنجارهای جامعه، نظم و انضباط، احترام به قانون و ارزش‌های دینی رو به هر حال بیشتر مد نظر قرار میده.
بله.
و ما کمتر مواجه میشیم با ارتکاب جرم، یعنی اون مانع درونی هست که ابتداعا عمل میکنه. خب اگر این مانع درونی افول پیدا کنه، به هر حال کم رنگ بشه، خب ما متاسفانه میبینیم که دیگه عیب و ننگ ناشی از ارتکاب جرم خیلی کم اهمیت میشه، دیگه برای افراد خیلی مهم نیست که مثلا عنوان سارق داشته باشن یا عنوان کلاهبردار داشته باشن، یا مثلا میبینیم دیگه ترسی از مجازات ندارن. و یک مسئله بسیار مهمی که با کمرنگ شدن به هر حال وجدانیت در انسان‌ها اتفاق میفته، مرگ عواطف و احساسات انسانی هست. یعنی شما وقتی که با مجرمین حالا خیلی خطرناک مواجه میشید، میبینید که اصلا چیزی به عنوان ترحم، به عنوان رأفت، به عنوان نودوستی به هر حال وجود نداره در درون این افراد و به جای این شقاوت و قساوت قلب و اینها جایگزین شده متاسفانه. خب وقتی که این عوامل درونی عمل نمی کنه یا در سطح پایین تری هست، اینجا هست که خب نوبت میرسه به عوامل بازدارنده خارجی از ارتکاب جرم. ببینید بهتر هستش که در همه جوامع ما ابتداعاً بتونیم ارزش‌های درونی رو در افراد نهادینه کنیم، موانع درونی ارتکاب جرم یا همون خیشتنداری رو نهادینه کنیم. اما اگر به هر حال این اتفاق نیفتاد و به هر حال ذاتی زندگی جمعی هست به هر حال ارتکاب جرم، اینجا هست که عوامل بیرونی و موانع بیرونی در مقابل جرم و پیشگیری از وقوع جرم عمل میکنه. نهادهایی مثل خانواده، مثل دانشگاه، پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان و سایر مسائل. خدمت دوستان عرض کنم در جوامعی که سطح فرهنگ عمومی پایین هست و متاسفانه نازل سطح فرهنگ عمومی، ما عوامل بازدارنده درونی رو میبینیم تضعیف شده و در اینجا نیاز به ابزارهای قهرآمیز، برخوردهای سخت و برخوردهای فیزیکی هست برای پیشگیری از ارتکاب جرم.
درست.
حالا خدمت دوستان من عرض کنم یک نکته مهمی رو، که چه میشود که این خیشتنداری در درون جوانان ما و نوجوانان ما چرا اینقدر کمرنگ شده؟ چرا ما نسبت به گذشته در حال اون حس درونیمون، اون موانع درونیمون، اون کنترلگریمون، خود کنترل کنندگیمون چرا اینقدر کاهش پیدا کرده؟ در اینجا در جرم شناسی ما یک نظریه‌ای رو داریم تحت عنوان ارتکاب جرم از راه تقلید و یادگیری. این نظریه عنوان میکنه که در مرحله اول انسان‌ها معمولاً از کسانی تقلید میکنن که از نظر فیزیکی بهشون نزدیکترن، از کسانی که باهاشون معاشرت دارن. به همین جهت، به همین دلیل اگر یک جوان یا نوجوانی در محیط‌های مجرمانه، در محیط‌های فاسد، در محیط‌های منحرف زندگی کنه یا معاشرت داشته باشه با این افراد،
بله،
در نتیجه این معاشرت‌ها و قرابت‌های فیزیکی که وجود داره ارتکاب جرم رو یاد می‌گیره. و من خدمت پدر مادرهای عزیز عرض کنم که ببینید نزدیک‌ترین ارتباط رو به هر حال خانواده و پدر مادر فرد دارن دیگه با این فرد.
بله.
وقتی که شما به هر حال هنجار شکنی میکنید یا وقتی که همیشه نارضایتی ابراز نارضایتی میکنید، همیشه شاکی هستید از همه مسائل.
در واقع بچه‌ها الگو برداری میکنن.
دقیقاً این باورها و ارزش‌ها رو منتقل میکنید به این جوان و نوجوان و این فرد هم میره در خیابان یا در سایر مسائل شما میبینید که برخوردهای خیلی خشن و برحال دور از هنجارهای اجتماعی رو انجام میده. مرحله دوم این نظریه از راه تقلید و یادگیری ارتکاب جرم رو توجیه میکنه، بیان میکنه که خیلی مهمه، انسان معمولا از افراد موافق خودش تقلید میکنه. اینجا هست که ببینید نقش پیشکسوتان ورزشی، نقش اصطلاحاً سلبریتی ها خیلی پررنگه.
بله.
که به هر حال به عنوان افرادی که الگوی جامعه هستن، حالا رفتار و گفتارشون مورد توجه افراد جامعه به ویژه جوانان هست، اینها وقتی که یک عکس العملی رو نشون میدن یا وقتی خودشون جرمی رو اصلا مرتکب میشن برخلاف هنجارهای جامعه اقدام میکنن، اینجا هست که شما میبینید جوانان و نوجوانان هم الگوبرداری میکنن از این قضیه.
بسیار.
و یک مسئله که ارتکاب جرم رو به حال از راه تقلید توضیح میده و توضیح میکنه این هست که جرم یک رفتار انسانی است و در گذر زمان هم همونطور که رفتارهای انسان تغییر کرده، نوع جرم و شیوه ارتکاب جرائم هم همراه با تکنولوژی تغییر پیدا کرده. خب ما الان جرایم اینترنتی رو داریم، سرقت ها و کلاهبرداری های مثلا رایانه ای رو داریم که در مقابل سرقت هایی که حالا با شیوه های سنتی اینها صورت می گرفت،
بله،
انواع جدید به هر حال ارتکاب جرم هستن. این هست که ما به خانواده های عزیز توصیه می کنیم که حتما سعی کنن اگر هم به هر حال نارضا هستن از شرایطی که دارن یا مسائلی که هست، این رو القا نکنن هیچ وقت به جوان و نوجوانشون.
بله.
سعی کنن که به هر حال اون عوامل درونی، اون به هر حال وجدان انسانی رو زنده نگه دارن در جوان و نوجوانشون.
بسیار عالی.
که هم به نفع خودشون هست،
هم به نفع
جامعهشون.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
زنده باشید. خدا نگهدارش.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
بله، گفتگویی داشتیم در انتهای برنامه این هفته با سرکار خانم دکتر کاظمی و اینکه خویشتنداری چجوری میتونه در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشه. ممنونم از توجه تک تک شما به برنامه این هفته. ان شاءالله که این موضوع یعنی مهارت خیشتنداری و خودمهارگری بحثی باشه که هم بزرگترها بهش توجه بکنن، هم بحث آموزشش در کودکان به طور جدی مورد توجه و عنایت قرار بگیره. تا فرصتی دیگر التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک. زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن،
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست، گاهی تلخ شبیه کابوس، گاهی شیرین مثل رویاست، گاهی یه کویر خشکه، گاهی آبی رنگ دریاست.
آدم ها آدم ها آدم ها
آدم ها با دست خالی زندگیشونو میسازن، بعضیا برنده میشن، بعضیا اونو میبازن.
آدم ها با دست خالی زندگیشونو میسازن، بعضیا برنده میشن، بعضیا اونو میبازن.
اما هر شکست سختی میتونه تجربه باشه، باید از نو زندگی کرد، راز زندگی تلاشه.
زندگی زندگی زندگی.